سه بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ایران میگوید هیچ کشوری جز گروه‌های یمنی نباید در مذاکرات صلح یمن حاضر باشد. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در صنعا همچنان ادامه یافت. و گروه حکومت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی بین عراق و سوریه را تصرف کرد. حسن جعفری هستم، با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا از شما دعوت میکنم شنونده این مجله خبری باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هیچ کشوری جز گروه‌های یمنی نباید در مذاکرات صلح حاضر باشند. آقای ظریف روز پنجشنبه در دیدار با اسماعیل ولدشیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت که در صورت لزوم ایران و دیگر کشورها میتوانند نقش کمک کننده در این روند داشته باشند. سخنان آقای ظریف در حالی است که نمایندگان دائم عربستان و یمن در سازمان ملل روز چهارشنبه با حضور ایران در مذاکرات صلح یمن مخالفت کرده بودند. مذاکرات صلح یمن قرار است 28 ماه می، 7 خرداد ماه در ژنو برگزار شود. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی امروز مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کرد. به گزارش رویترز و به نقل از ساکنان صنعا، این حملات عمدتاً مجموعه کاخ ریاست جمهوری و مواضع حوثی‌ها را در کوههای اطراف شهر هدف قرار داده است. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان نیز گزارش داد که بر اثر اصابت راکتی که از داخل یمن به نقطه‌ای در زهران در جنوب عربستان پرتاب شده بود، شب گذشته 1 نفر کشته و 2 تن زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه حکومت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی بین عراق و سوریه را نیز تصرف کرده است. بنابراین گزارش، با تصرف این گذرگاه دولت سوریه عملاً کنترل مرز خود با عراق را از دست داده است. همزمان گزارش‌ها حکایت از آن دارد که گروه حکومت اسلامی با تحکیم سلطه خود بر شهر تاریخی پالمیرا 17 تن را به اتهام همکاری با دولت سوریه گردن زده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این گروه اکنون نیمی از خاک سوریه را در کنترل دارد، اما این مناطق عمدتاً کم جمعیت هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز در جمع یهودیان در واشنگتن درباره یهودی ستیزی و راه‌های مقابله با آن سخنرانی کند. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با مجله آتلانتیک روز پنجشنبه انتشار یافت گفته بود ظهور افراط‌گرایی در خاورمیانه و رشد یهودی ستیزی در اروپا سبب شده تا تنها پس از گذشت 1 نسل از فاجعه هولوکاست یهودیان بار دیگر احساس ناامنی کنند. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده است که دستگاه اطلاعاتی ترکیه به ارسال اسلحه به بخش‌هایی از سوریه که در اختیار شورشیان اسلامگرا بوده یاری رسانده است. بنابر اسناد دادستانی شهر آدنا که مورد استناد رویترز در این گزارش قرار گرفته، این محموله تسلیحاتی در فاصله زمانی مقارن پاییز و زمستان سال 1392 به سوریه ارسال شده بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گفته بود که کامیون‌های بازرسی شده حامل کمک‌های بشردوستانه بودند. آنکارا پیوسته مسلح کردن شورشیان سوری و کمک به اسلامگرایان تندرو را انکار کرده است. این بود خلاصه ای از چند خبر. با اعلام ساعت 3:03 عصر در ایران از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید. مجله زیست محیطی رادیو فردا کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و در یک برنامه دیگه محیط زیستی با شما خواهم بود. افزایش فرسایش خاک در کشور و ارائه لایحه حفاظت از خاک به مجلس.
اگر خاک رو از دست بدیم، همه چیزمون به دیگر کشورها وابسته میشه. 97% غذای کشور از طریق همین خاک تامین میشه.
و مرگ ده ها ماهی در جزیره کیش.
بعضی هیدروکربن‌های نفتی تو دریا میمونن برای زمان زیاد، میتونن جذب ماهی ها بشن.
یک خانه یک زمین.
بعضی از کارشناسان و طرفداران محیط زیست معتقدند اونقدر که درباره مشکلات آب در کشور بحث میشه به خاک توجه چندانی نمیشه. ایران همونقدر که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داره و با بحران بی‌آبی و کم آبی دست و پنجه نرم می‌کنه، با پدیده فرسایش خاک و آلودگی و تخریب یکی از مهمترین بخش‌های زیست محیطیش هم روبروست. آمار و ارقام متفاوتی که هر سال در این زمینه اعلام میشه همیشه با این جمله همراهه: ایران بالاترین رقم فرسایش خاک رو در دنیا داره. پژوهشگران میگن فرسایش خاک میتونه تبدیل به بزرگترین بحران محیط زیست ایران بشه. فرسایش یعنی خاک اونقدر تخریب میشه که حاصل خیزیش از بین میره. وقتی گیاه رشد نکنه به میزان زمینهای بیابانی اضافه میشه و ایرانی که بخش زیادی از مساحتش خشکه با فضای ناملایمتر حاصل تخریب محیط زیست آشناتر میشه. سیروس بختیاری پژوهشگر در زمینه فرسایش خاک و منابع آب در ایران که سالها در این زمینه تحقیق کرده درباره دلایل مربوط به افزایش روزافزون فرسایش خاک در کشور میگه:
جدا شدن ذرات از محلی که نمیخوان جدا بشن، مثل زمینهای حاصلخیز کشاورزی، به محلی دیگر که باز هم عمدتا نمیخوایم اونجا ترسیب پیدا کنن یا رسوب پیدا کنن، مثل پشت سدها و مسیر رودخونه ها. کلا ما دو نوع فرسایش داریم: فرسایشی که به صورت طبیعی رخ میده و فرسایشی که به صورت دستساز انسانی هست. فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه. توی دو استان چهارمحال و بختیاری و ایلام نسبت به سایر استان‌ها ما بیشترین سهم فرسایش رو داریم. مهمترین دلیلش از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی هست و در مواقع بارندگی باعث میشه که خاک شسته بشه، به شدت آسیب‌پذیر باشه و فرسایش خاک ایجاد بشه. البته دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن‌های بی‌حد و حصر، واگذاری‌های غیرفنی و غیرکارشناسی و غیرعملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
اما در شرایطی که به گفته مسئولان فرسایش خاک ایران به مرز هشدار رسیده، چه راه‌هایی می‌تونه به کاهش این روند در کشور کمک کنه؟ سیروس بختیاری:
اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم. اینه که شناسایی دقیق منابع خاکی کشور، به ویژه در اراضی کشاورزی و تهیه نفت‌های کاربری و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، باید در صدر برنامه‌های مربوط به محیط زیست قرار بگیره. کشاورزان عزیز ما باید بدونن که شخ در جهت شیب و کشاورزی در شیب‌های بالا میتونه بیشترین ضربه رو به خاک بزنه. باعث میشه که قدرت باروری خاک، رمق خاک از دست بره. دامداران از چرای بی‌رویه دام‌ها جلوگیری بکنن، چرا که باعث کاهش پوشش سطحی و در پی اون تخریب ساختمان خاک میشه. ما هر زمین کشاورزی رو نباید تغییر کاربری بدیم و اون رو تبدیل به مناطق مسکونی بکنیم.
اونطور که رئیس انجمن خاک ایران میگه، به اونجا رسیدیم که خاک مناسب برای کشت محصول در کشور محدود شده و زمین‌های موجود هم توان تولید بیشتر محصولات رو ندارند. به گفته او کاهش سرانه زمین کشاورزی، تخریب زمین و فرسایش خاک با میزان بهره‌وری کم در کشاورزی به زودی امنیت غذایی رو هم در کشور به خطر میاندازه. شاید برای همینه که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران بعد از 8 سال لایحه حفاظت از خاک رو به مجلس ارائه کرد. لایحه‌ای که شاید بتونه تا حدی مرهمی بر این زخم عمیق فرسودگی خاک باشه. سیروس بختیاری در ایران که مدرک کارشناسی ارشد مهندسی خاکشناسی رو هم داره، در مورد این لایحه میگه:
تا کنون حالا ما توی سطح کشورمون قانون جامع و کاملی در مورد حفاظت از آب و خاک نداشتیم، حداقل در مورد خاک نداشتیم. این لایحه حفاظت خاک توی دو بخش اصلیه، این بخش فرسایش خاک و بخش آلودگی خاک. اینکه چقدر این لایحه میتونه در حفاظت خاک به طور عملی نقش موثری داشته باشه، واقعا الان نمیتونیم نظری بدیم، ولی امیدواریم که مثبت باشه. اینکه باید امسال همگام با جهانیان تصمیم بگیریم که برای همیشه از خاک مراقبت کنیم و اون رو به فرزندان اون هم یاد بدیم. از سوی سازمان ملل سال 2015، یعنی همین امسالی که توش هستیم، به عنوان سال جهانی خاک نامگذاری شده. باید بتونیم حرکت‌های مهمی در جهت حفظ منابع طبیعی داشته باشیم.
بعضی از پژوهشگران گفتند باید سختگیری در زمینه کشاورزی در کشور شدیدتر بشه. باید مراقب جنگل‌ها باشیم تا خاکستر نشند. باید ماشین‌های کشاورزی و روش‌های دامپروری در کشور نو بشه و مردم باید بدونن حفاظت از خاک چقدر اهمیت داره و با به خطر افتادن خاک کشور، امنیت غذا و زندگی و محیط زیستشون تا چه حد تهدید میشه.
زندگی روی زمین.
هوای داخل اتاق و خانه ما گاهی از هوای بیرون آلوده تر است. چسب ها، مصالح، رنگ، کف پوش و الیاف بعضی فرش ها و پرده ها و کاغذ های دیواری در فضاهای سرپوشیده از جمله آلاینده های هوایی هستند که در بین آنها نفس می کشیم. پژوهش هوای پاک ناسا که زیر نظر ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا انجام شده در سال 1989 میلادی فهرستی از گیاهان آپارتمانی را منتشر کرده که هر گلدان معمولی از آنها می تواند هوای حدود 9 متر مربع از فضای داخلی ساختمان را پاکیزه کند. از جمله این گیاهان گیاه برگ قاشقی، یک نوع گل داوودی، نخل ققنوس، سرخس برگ شمشیری، دیفنباخیا و ارکیده شاپرکی هستند که در این پژوهش به عنوان گل‌های آپارتمانی تصفیه کننده هوای داخل خانه یا اتاق از آنها یاد شده و به آپارتمان نشین‌ها توصیه شده اند.
یک خانه، یک زمین.
داستان با عکس‌هایی از جسد ماهی‌ها در ساحل شنی در جزیره کیش شروع شد. تصاویری که زیرشون نوشته شده با چشمان متورم و بدن سرخ مردند یا در حال جان دادن در ساحل هستند. گفته شد اینها ماهی‌هایی از نوع توتی ماهی یا تکخال هستند که مرگشون رو به افزایشه. در کنار این عکس‌ها و خبرها که حکایت از هزاران ماهی مرده در کیش داشتند، احتمال‌هایی از وجود آلودگی نفتی در این منطقه هم مطرح شد. جسد ماهی‌ها به آزمایشگاه فرستاده شد و چند روز بعد رئیس اداره دامپزشکی جزیره کیش اعلام کرد در مورد این ماهی‌ها بزرگنمایی شده. او تاکید کرد 300 کیلو ماهی مرده پیدا شده که غیر خوراکی بودند. فقط در جنوب جزیره بودند و با اینکه نتیجه‌اش در حال بررسیه، اما هیچ آلودگی نفتی باعث مرگ اونها نشده. با وجود این انکارها و تکذیب‌ها، اما خلیج فارس در کنار زیبایی‌ها و فایده‌های اقتصادیش به آلودگی هم شهرت داره. آرش مسعودی، استاد رشته مهندسی محیط زیست در واشنگتن دی سی که در زمینه پخش آلاینده‌ها در آب تحقیق کرده، از بزرگترین تهدیدهای آلوده کننده در خلیج فارس میگه.
در مورد خلیج فارس مسئله مقداری پیچیده هست، چون خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن. هر جایی که به میزان خلیج فارس ما فعالیت‌های استخراج نفت، حمل و نقل نفت و غیره داریم، مطمئناً آلودگی نفتی وجود داره و این خیلی مشکل است که جلوش رو بشه گرفت. ولی اگر قوانین محکم وجود داشته باشه که جلوی ریخته شدن فاضلاب صنعتی به خلیج فارس از طرف کشورهایی که اطرافش هستن گرفته بشه، یا فناوری‌هایی بیاد که جلوی سوخته شدن گاز حاصل از نفت گرفته بشه، مسلماً میتونه کمک کنه تا حدودی.
محیط زیست جزیره کیش با هزاران طرفدار گردشگری و طبیعت ویژه‌اش در ارتباط با دریاهای آزاد و رفت آمد کشتی‌ها و قایق‌های مختلف سال‌هاست در خطره. هرچند که مسئولان شیلات جزیره کیش هر نوع آلودگی زیست محیطی رو در این جزیره که باعث مرگ دست جمعی ماهی‌ها شده تکذیب می‌کنند و تغییر دما رو مقصر می‌دونند و میگن هنوز منتظر نتیجه آزمایش‌ها هستند، اما بسیاری از پژوهشگران میگن اکوسیستم و محیط زیست جزیره کیش مثل بعضی دیگه از جزیره‌های دیگه ایران وضعیت خطرناکی رو در پیش رو داره که روز به روز وخیم‌تر میشه.
زندگی روی زمین.
در یک تحقیق که در دانشگاه نیویورک روی آبزیان بعضی از مناطق انجام شد، از جمله در دستگاه گوارش 36.5% از ماهی‌ها در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا پلاستیک پیدا شد. این ذره‌های پلاستیکی مربوط به دانه‌های بسیار ریز پاک کننده‌های پوست، صابون‌های با مواد ترکیبی شیمیایی، مواد لایه‌برداری پوست و حتی خمیردندان هستند. به گفته پژوهشگران محیط زیست، این ذرات بسیار ریز قرنها در آب میمانند، آبزیان را نابود یا بیمار کرده و چرخه حیات را به هم میریزند. در حالی که با جایگزین کردن نمک و روغن هسته برخی از میوه ها میتوان با کمک به محیط زیست پوست را لایه برداری کرد و به سلامت بدن هم کمک کرد.
نظراتتون رو در مورد این دوتا موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.